رو مسئولین استان امروز رو تعطیل هم اعلام کردن و لامپ هم که الحمدلله خاموش و فضا مناسب برای خوابیدن. انشاءالله که نخوابید. چیزی که مانع شد، نه آقا خاموش باش بهتر، خودم میخوام بخوابم. چیزی که مانع شده که امروز به جای اینکه بگیریم تو خونه بخوابیم بیایم اینجا، بحث فلسطین، بحث اربعین هست. انشاءالله که مسمر ثمر باشیم و موفق باشیم در این عرصه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. من یه نکته ابتدایی عرض بکنم، یک مقدمه بگم و بعد وارد بحث بشیم. بحثی که امروز داریم، نه یه پلویم عقب دار، بنده محمد دشتی هستم، بزرگواران زحمت کشیدم معرفی کردم. یه چند سالی هستش که در خصوص کشور عراق یه همکاری‌هایی با بعضی دوستان داریم و یه سری فعالیت‌های دوستان انجام دادن. عرضم خدمتتون که کاری که امروز می‌خوایم انجام بدیم یه خورده‌ای در مورد فضای فرهنگی کشور عراق و کارهایی که میشه با هم انجام بدیم و اینها می‌خوایم یه خورده‌ای بیشتر صحبت بکنیم. سعی می‌کنم نشینم که چون فیلم اینا زیاد نداره، من ببینید که دارم یه خورده تکون میخورم اینجا، خواب از سرتون بپره و سعی میکنم یه خورده بلند حرف بزنم که مجدد خواب از سرتون بپره. بحثی که امسال خیلی این نکته قابل توجهی که امسال از آقا گفتند توی پیام حجشون بود که این مضمون رو متاسفانه یادم نیست، اما قریب به مضمون این بود که مسئله براءت نباید محدود به زمان حج و به مکان عربستان اینها بماند، بلکه باید در تمام زمانها تو طول برنامه‌های مختلفی که داریم ساری و جاری باشد. یکی از بهترین جاهایی که امکان ساری شدن این صحبت و این اربعین براءتی، نه در مقابل وحدت، براءت از مستکبرین وجود دارد، بحث اربعین هستش که انشاءالله بتونیم امسال پیاده کنیم حرفای حضرت آقا رو توی این مسئله. وارد فضای فرهنگی کشور عراق بشیم. عرضم خدمتتون که خب یه مقدمه، حضرت آقا می‌فرمایند که هدف نهایی را باید امت واحده اسلامی و تشکیل تمدن اسلامی جدید بر پایه دین، عقلانیت، علم و اخلاق قرار داد. انشاءالله که بتونیم این کارا رو انجام بدیم. آقا ما میخواییم تو عراق فعالیت کنیم، چه نیازیه که فرهنگ عراقی ها رو بشناسیم؟ ما یه اربعین میخواییم بریم عراق رو بیاییم دیگه، چه نیازی هستش که حالا بریم دوره عراق شناسی شرکت بکنیم، فرهنگ مردم عراق رو بشناسیم؟ اینا نیاز هست نیست؟ چرا نیازه؟ سه تا دلیل رو آوردی. آقا شما فرهنگ بنده خدا رو نشناسی، میری اونجا سوتی داده میشه، چیزی که شما برات عادیه او براش بده، چیزی که شما او براش عادیه برای شما مثلا بعد مثالشو بخوام بزنم تو طول صحبت ها عرض میکنم خدمتتون، مثلا میشه بحث کفش. کسی از بزرگواران هست که سال 82 83 مشرف شده باشه عتبات؟ کسی از بزرگان هست که نزدیکان درجه یکش مشرف شده باشه؟ 80 خب نزدیکان درجه دو کسی هست مشرف شده باشه؟ خب ما یکی از نزدیکان درجه دومون مشرف شده بودن و از خاطراتشون یادم وقتی میگفتن که ما اومدیم کفشمون رو گذاشتیم داخل کیسه ببریم داخل حرم، عراقیه مثلا قرمز شد، گور گرفت، اومد داد و بیداد، آقا مثلا داری چیکار میکنیم؟ ما نمیفهمیدیم او داره چی میگه، تعجبم کرده بودیم که چی شده، مگه داره چه اتفاقی میفته؟ او شاکی که چی؟ که آقا داری کفش میبری داخل حرم، برای او خیلی چیز بد، برای ما چیز عادی. عراقیه میاد ایران، تو مشهد شما زیاد دیدید، تو قم من زیاد دیدم، میاد حرم پشتشو میکنه سمت زریح برای تبرک، ایرانی ها تذکر میدن آقا بچرخ پشت سمت زریح نکن، برای عراقیه چیز بدی نیست، برای ما ایرانی ها چیز بدی. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. چی؟ حالا اینا متفاوت شده، بله چون 20 سال تقریبا دیگه با هم ارتباط داریم متفاوت شده. حالا عرض میکنم عمده دوستانی که الان حضور دارن برای این دارن میرن عراق که فعالیت فرهنگی داشته باشن، فکر نمی کنم کسی بخواد به عنوان زائر عادی بره. کم کمش اینه که آقا یه پیکسل برمی‌داره ابروش که بره به اون دختر پسر کوچولو ها مثلا هدیه بده. لذا اگه شما مثلا فرهنگ اونا رو ندونی، ممکنه همین هدیه دادن از قضا سرکنگبین صفرا فزود بشه. چطور؟ مثلا مثال بگم، پارسال، امسال نمیگم، تا پارسال شما پیکسل فلسطین هدیه میدادی به بچه عراقیه، این اصلا خوشش نمیومد که چیه، نقطه بعدی هم بود، حالا بعدا میگم چرا. پس اینم مهمه، میخوای تاثیرگذار باشی باید حداقل بدونیم که آقا چی به چیه. بحث سوم هم بحث عدم امکان تاثیرگذاری در صورت عدم شناخته، که اگه این شناخته نباشه تاثیرگذاری هم مسلما نخواهد بود. یه نمونه بگم و بگذریم. دوستان ما توی کردستان همین ایران خودمون میخواستن وارد فضای فرهنگی دانش آموزی بشن، نزدیک 2 سال کار مطالعاتی کردن، فرهنگ، آداب و رسوم، سبک زندگی و زوایای مختلف زندگی کردی رو استخراج کردن، تا جایی که خانواده های اونها میومدن میگفتن آقا بچه ما رو توی دوره هاتون راه بدید. یعنی اینقدر خانواده اعتماد کرده بود به این بچه های ما که خانواده میومد دنبال این گروه ما برای ثبت نام، نه اینکه بچه های ما برن تبلیغات بکنن. اینقدر شناختشون از بچه های کرد خوب شده بود که خود مسئولین استانی کردستان که میخواستن اردوی دانش آموزی برگزار بکنن میومدن با این بچه ها صحبت میکردن، مشورت میگرفتن. لذا این بحث بشه اهمیت موضوع و اینکه بحث انشالله جدی بگیریم. دوباره یه مقدمه دیگه بگم. حالا تا اینجا گفتیم که آقا باید فرهنگ و آداب و رسوم عربی ها رو بشناسیم. چند تا نکته بگم که با این نکات رو مد نظر داشته باشیم. تو طول نکاتی که عرض میکنم، تو طول این یک ساعتی که مزاحمتون هستم، اینا رو حواسمون باشه. یک، ویژگی هایی که الان میگیم ویژگی های غالب مردمه، ویژگی های همه مردم نیست. ممکنه که الان یه چیزی توی مشهد مرسوم باشه، توی مثلا سبزوار که نزدیکه مرسوم نباشه، طبیعیه. تو عراق هم همینه، ممکنه یه چیزی تو بغداد مرسوم باشه، توی نجف نباشه. چیزایی که میگیم سعی میکنیم چیزای غالبی باشه. در مقام داوری نیستیم، نمیخوایم بگیم آقا این کار عراقی ها خوبه، اون کارشون بده، این کار ما ایرانی ها خوبه، اونه. نه، فقط داریم گزارش توصیفیه. تقریبا فرهنگ عموم مردم عراق با فرهنگ ایرانی ها خیلی شبیهه، تا جایی که میشود گفت که هیچ دو ملتی به اندازه ایران و عراق شباهت و قرابت فرهنگی ندارن. حالا مثلا از لحاظ زبانی حساب بکنیم، ما با افغانستان و با تاجیکستان اینها قرابت زبانی داریم، ولی از لحاظ فرهنگ، از لحاظ سبک زندگی، از لحاظ آداب و رسوم، از لحاظ مذهبی شباهت‌های بسیار زیادی با فرهنگ عراق داریم. یک مثلثی هست که حالا در ادامه بهش میرسیم، مثلث شیعه سنی کرد در عراق. نکاتی که ما داریم میگیم بیشتر ناظر به شیعیان عرب هست، نکات اکراد رو نمیگیم، بحثای ناظر به شیعیان اهل سنت رو هم کمتر بهش میپردازیم. این تا اینجا. یه صلوات بفرستید شروع کنیم. یه رو دارم حرف بزنم از شروع نکنم، ببینید شروع کنم چه میکنم. عرضم خدمتون که فصل اول آداب و رسوم و دوباره مقدمه. بحث تنوع آداب و رسوم رو گفتم. یک مثلثی در عراق داریم، مثلث شیعه سنی کرد، که هر کدوم اینها که میشه تنوع نژادی، ببخشید، میشه عرب و کرد، یعنی یک دوگانه نژادی پررنگ در عراق. هر کدوم از این نژادها برای خودشون آداب و رسوم خاص خودشون رو دارن. توی ایران هم کردها و فارسها تفاوتها، اختلافاتی دارن، توی عراق هم طبیعیه. تنوع مذهبی توی عراق مسلمان داریم، مسیحی هم داریم، یهودی تقریبا میشود گفت نداریم، زیر 1%. اکثر یهودی های عراقی مهاجرت کردن، اما مسلمان داریم، مسیحی داریم، ادیان دیگر هم نسبتا داریم. این تنوع مذهبیه که حالا تو خود مسلمان هم سنی و شیعه هستن، تقریبا 60% شیعه، تقریبا 35-36% سنی، باعث شده که دوباره آداب و رسوم ها یه خورده متفاوت بشه. سنی ها یه آداب و رسومی دارن، شیعیان مختلفه. و تنوع عشیره‌ای، نمیدونم، تو مشهد چیزی به نام عشیره و اینها نداریم، درسته؟ توی مثلا خوزستان، توی مثلا سیستان نظام عشیره‌ای حاکمه و بزرگوارانی که حالا از این شهرها باشن یا اطلاع داشته باشن میدونن که فرهنگ عشیره‌ای چیه. فرهنگ عشیره تقریبا اینجوریه که وقتی رئیس عشیره یه چیزی میگه کل عشیره تابع اون هستند. فرهنگ عشیره اینه که اگر من شدم استاندار، کل عشیره من میام میشن کارمند استانداری. یه جوری قبیله ایه، بله. حالا هر عشیره ای هم برای خودش یه سری آداب رسوم و قانون و قاعده خاص خودشو داره. لذا توی هر موضعی که توی عراق حضور داشته باشید، به واسطه این تنوع‌های مختلفی که می‌بینیم، آداب و رسوم ممکنه که عوض بشه. مثلا من الان یه چیزی در مورد کفشه گفتم، شما میرید نجف میگید آقا این که اصلا نبود. بله طبیعیه، ممکنه که توی یه محله یه چیزی باشه، توی یه محله دیگه نباشه. این چیزایی که حالا قبلا هم گفتم، سعی می‌کنیم غالب رو بگیم. آداب و رسوم عمومی رو بگیم، تکلم لهجه عربی. ببینید فصیح خیلی مهمه. ما از اول کار که می‌خواستیم زبان عربی رو یاد بگیریم، به ما میگفتن آقا فصیح یاد بگیر که هر کشوری رفتیه بتونی راحت عربی صحبت بکنی باهاشون. بله درسته، ولی شما با عراقیه نمیتونی رفیق بشی با فصیح. خیلی از عراقی‌ها فصیح رو درست حسابی متوجه نمیشن. اعتماد کردن، رفاقت، صمیمی شدن با فصیح زیاد صورت نمیگیره، بلکه این لهجه عراقیه که همزاد پنداری میکند. لذا اگر که میخواید وارد فضای عراق بشید، تو عراق فعالیت فرهنگی میدانی داشته باشید، حتما به این نکته توجه کنید که لهجه عراقی رو یاد بگیرید. هرچند فصیح برای مثلا کارهای روزنامه نگاری، رصدی، مطالعه کتاب اینها خوبه، ولی برای ارتباط میدانی با عراقی ها تکلم به لهجه عراقی. بعضی نکات رو سعی میکنم زود ازش رد بشم چون فضای اربعین زیاد متناسبش نیست. مثلا این نکته، عراقی ها ملتی اهل مطالعه. چیزی که ماها خیلی شاد تعجب کنیم، عراقی ها کتاب خوندن آقا مثلا. بله یه نکته دیگه بگم که تعجب کنیم، عراق دهه 70 میلادی یعنی دهه 50 ما، یعنی چی؟ یه تصور بخوایم بکنیم، یعنی کویت، یعنی دبی. الان سال 2024 بخوایم یه کشور خیلی مرفه تو جهان عرب بگیم، میگیم کی؟ میگیم آقا کویت، میگیم فلانجا کویت یا دبی مثلا امارات. دهه 70 میلادی، دهه 50 شمسی ما، کشور عراق به عنوان نگین جهان عرب بوده، پیشرفته ترین امکانات جهان عرب تو کشور عراق بوده. اینو مد نظر داشته باشید. تو همین دهه 70 میلادی نظام آموزش و پرورش عراق در صدر نظام های آموزش و پرورش جهان عرب و منطقه بوده. یک ضرب المثل یا یک جمله معروفی هست که میگه مصری ها می نویسند، لبنانی ها چاپ می کنن، عراقی ها می خونن. بخوای ببینیم این واقعیت داره یا نه، صبح روز جمعه یه سر بزنید شارع متنبی بغداد، پایتخت و مرکز کتاب فروشی های بغداد. صبح جمعه برید توی خیابونی که عرضش از اینجا تا اینجا نیست، می بینید که چقدر شلوغه و به قول معروف جای سوزن انداختن نیست. کرسی های آزاداندیشی که ما سالها داریم در موردش صحبت می کنیم که چقدر خوبه بشود، توی عراق توی بغداد می‌بینیم که برگزار شد. کنیه پدر به نام فرزند ارشد مرسوبه، میدونید مستقر کردن اسامی هم چیز خاصی نیست. علی میشه علاوی، محمد میشه حمودی. اوایل آدم میرفت عراق فکر می‌کردن اسمای عجیبی دارن، از یه کشور دیگه از جای دیگه اومدن. نه اینا همون اسمای عربی خودمونه، فقط برای محبت بیشتر تصغیر کردن اسامی رو. زیاد روش صحبت نمی‌کنم، بگذاریم حرفای مهمتر دیگه داریم. چی؟ آخریه مستقر کردن اسامی، علی علاوی، محمد حمودی، حسین حسونی، اینایی که زیاد توی عراق میشنوی. پسرش میخواست صدا بکنه با این اسمها، حتی دخترش فاطمه فتومی و حالا اسمهای دیگه. شعائرگرایی افراطی، شعائرگرایی خوب است یا نه؟ خوب است. آقا اربعین خودش نمونه از شعائر اللهه. اما وقتی بد میشه که بریم در دامن افراط بیفتیم. هر چیزی افراطش بده، تفریطش هم بده. افراطیش میشه چی؟ قمه زنی. تا اینجا این بحث سید صادق و اینا هم بگم که بعضن خلط مبحث نشه و بعضن دوستان سوال میپرسن. ببینید هر کدوم از شهرهای عراق توی بحث عزاداری آداب رسوم خاص خودشونو دارن. الان الحمدلله عراقی ها زیاد تو مشهد ساکنن. کسی از بزرگواران از معاودین هست تو جلسه؟ از کسایی که عراقی باشه اومده باشن ایران؟ نیستن. کسی از بزرگواران هست که تو محله عراقی ها زندگی کنه؟ شهرک شهید رجایی بود؟ شهید بهشتی. عراقی هم زیاد داره ظاهرا. عرضم خدمتون هر منطقه‌ای توی عراق آداب رسوم خاص خودشونو دارن. مثلا نجفی ها مشعل گردانی دارن، اگه دیده باشید مشعل ها رو با گازوئیل چیز میکنن و آتیش میزنن و میچرخونن. این آداب رسوم نجفی هاست. برید کربلا اینو نمیبینید، برید کاظمین اینو نمیبینید. قمزنی آداب و رسوم کربلایی هاست، نجف اینو اصلا نمیبینید. به کربلاییه بگو قمه نزن مثل این میمونه که به ایرانیه بگو محرم امسال سینه نزن. اصلا میگه مگه میشه؟ مثلا به قول یکی از دوستان، از دوستان وحدتی، میگفت که ما یک سال طول سال با یکی از رفقای عراقی صحبت که آقا قمه زدن بده، خوب نیست. رفقایی از رفقایی که حزب اللهی بود و بچه مثبت بود، انقلابی بود به قول معروف، که آقا قمه زنی بده، خوب نیست، انجام ندیم. تا بالاخره قانع شد که آقا من امسال دیگه قمه نمیزنم. شب تاسوعا بود، نمیدونم شب عاشورا بود، من در خونه ما که حاجی نمیبینیم قمه بزنیم. گفتم آقا چی شد؟ گفت آقا امسال اصلا محرم نفهمیدم بابا، چیکار سر داری میکنی با ما؟ اینجوریه. لذا حرم امام حسین با اینکه حرم نجس کردنش حرمت داره، میبینیم که کل در و دیوار حرم امام حسین روز عاشورا پلاستیک میزنن که چی؟ که اونا قمهشونو بزنن ولی حرم هم نجس نشه. لذا نمیشه گفت هر کی تو کربلا تو عراق قمه میزنه مقلد آقای فلانیه. این یه نکته که توجه داشته باشیم. دامنه چی میگن مقلدین یک مرجع رو بزرگ نکنیم علکی. شاید در چند سال پیش، این آمار چند سال پیشه، در بین 10 تا مرجع پرمقلد عراق ایشون اصلا ذکری ازشون نبود، کسی تو عراق ایشون رو زیاد نمیشناخت. ولی حالا به برکت شبکه‌های ماهواره‌ای که دارم، به برکت بنرایی که ما پاره کردیم، عراقی‌ها گفتن ای این بنده خدا سید اولاد پیغمبر کی بوده که این ببخشید وحشی ها دارن ترشمش بنرشو پاره میکنن و فهمیدن که ای آقا این بنده خدا که قمزنی خوبه. مثلا حالا بگذاریم، اعتقاد به شمایل ائمه رو که دیگه دیدید، هر جا برید عکس ائمه هست. رواج خرافات و شبهات زیاده، هر روزی تقریبا یه امام زمانی ظهور میکنه و یه عده طرفدار پیدا میکنه. و حالا بگذاریم، آداب مصافحه تو مشهد چجوریه؟ دو تا بوسه، سه تا بوسه دست میدن، رو بوسی میکنن، چند تاست؟ سه تا هستن. تو عراق مختلفه. دفعه اول اگه همدیگر رو میبینن و خیلی بالاخره برای هم چیزه، خیلی وقت همدیگر رو ندیدن، خیلی بالاخره دوست دارن همدیگر رو، اینها خیلی میخوان احترام بذارن، دست میده، دست رو میکشه، سه بار با طرف راست صورت مصافحه میکنن. اگه که نه تازه هم دیگر رو دیدن یا بالاخره زیاد اینقدر که خودمونی نیستن، یا دست میده یک بار سمت راست صورت هم دیگر رو میبوسند. حالا یه جوکش چی؟ اولی سه باره سمت راست صورتشون رو به صورت هم میزن، دومی یک بار. حالا ما ایرانی ها یه خورده آداب و رسوم عراقی ها رو یاد گرفتیم، اونا هم یه خورده آداب و رسوم ما رو یاد گرفتن. بعد میریم دست میدیم سلام احوال پرسی، اون میاد چپ و راست رو ببوسه، ما میایم سه بار یه طرف رو ببوسیم. مکافاتیه ها، ما یزدی ها که چهار باره دیگه تمازش بیشتر بشه. بگذاریم، اصطلاحات کثیر الاستعمال دیگه حداقل لهجه عراقی یاد نمیگیرید، اصطلاحات کثیر الاستعمالش رو یاد بگیرید. آقا سر سفره همش نگید شکران شکران، آقا کلمات دیگه هم بگید بدونم بلدی. آره اینم از این آداب مهمانی و پذیرایی. کسی هست حالا عراق نرفته باشه؟ عراق نرفته باشه یک نفر؟ خب تا حالا نرفته باشد، چه اربعین چه غیر اربعین. خب انشاءالله تو قسمت بشه امسال همه با هم انشاءالله. آقای محمد با شما بگم سفر رای کن. بحث مهمان نوازی عراقی ها مرسومه. میگن عراقی ها جوری سفره میندازن که جای قاشق گذاشتن تو سفره نیست. اینو اونایی که ارمنی رفتن شاید بارها دیدن، کسایی که غیر ارمنی رفتن با عراقی هم هشت رو نشت داشتن زیاد دیدن. اندازه سه نفر سر سفره نشستن اندازه 10 نفر غذا میارن. غذاهای مختلف رو میارن، یعنی یه خورشت نه نه، سه چهار مدل خورشت، سه چهار مدل مقبلات یعنی پیش غذا، سه چهار مدل سالات، سه چهار مدل نوشیدنی. و این رو هم اسراف نمیدونن. خونه تاجرش برید همینه، خونه بنده خدا کشاورزش هم برید همینه. لذا تو بحث مهمون نوازی عراقی ها خیلی دیگه میگم به قول معروف کم نمیذارم برای مهمون. حالا اینو میگم که تو عراق زیاد دیدی.
تا اربعین، اربعین به بعد شاید آب خوردن ندارم.
من غیر اربعین هم زیاد دیدم.
بعد از
اربعین. میگم غیر اربعین کلا رفتیم خونه عراقی ها و بندگان خدا. همین نمونه قبلش، همین نمونه هفته قبلی که من عراق بودم و رفتیم خونه یکی از دوستان تو دیالی و همینجوری بنده خدا دیس غذایی گذاشتن که اندازه 6 نفر غذا توش بود ولی ما 2 نفر تو شدیم. بله بعضن هست، مثلا موکب هایی که ما تو اربعین
خیلی به اصطلاح غربتی هستم. من در سوریه چند سال زندگی کردم، در عراق بودم بنابراین
درست
خیلی به اصطلاح غربتی هستم. یعنی ما رو با توجه به اینکه ازت تعریف کردم، اولا که من عرض خسته نباشید و بخیر میگم، تبریک عرض میکنم روز خبرنگار رو که دیروز بود به عزیزانی که در جبهه فرهنگی فعالیت دارد.
زمین من
در همون کشور عراق ما به اصطلاح تنوع مراجع هر شهری، آقای سر، آقای کی، آقای کی، و در هر محله شما در مثلا همون بحث فرهنگ ها معمولا گذرهایی که ما میریم، راهایی که میریم، مثلا میگم اگر ما قوم شما رو، ساکن قوم هستیم، اگر مشهد رو ما مثال بزنیم بگیم آقا مهمان ما، ورودی شهر ما، از عذر میخوام حالا اهانت نشه، از فلان محله باشد و یا از فلان محله باشد، خود فرهنگ ها و مردم بر روی من زوال یا ظاهر تأثیر پذیر است. شما در اهواز مثلا میگم از یکی از بدترین نقاطی که توی شهر اهواز هست و همه هم خود اهوازی ها اونجا واقفن، لذا یک این بحث تنوع اونجا زیاده. دو خیلی غربتی هن. یعنی بود میخوام از جهت اخلاق شاید ما خیلی ملایمتر باشیم. بعضا خیلی از ما ایرانی ها به جهت اون فرهنگمون که داریم احساس میکنیم یک عراقی رو که دیدیم خدایمون رو دیدیم، در صورت که اون اینجوری نیست. شاید عذر میخوام، بازم گفتم ما فرهنگ شیعه اسلامی داریم، ما هدفمون از یک زیارت فقط زیارت هست، سیاحتی نیست. اما اون عراقی میاد حالا به دلیل مسائل مالی اقتصادی میاد، شاید عذر میخوام بهترین هتل و باغ رستوران ما هم بره، ما
هدفمون نیست. بله، حالا اینا رو بهش میرسیم، ببخشید چون وقت کردم.
همون تنوعه که من بشناسم اگر به عنوان یک خبرنگار، یک مبلغ برم، مورد تمسخر نباشم، یعنی یک قدرتی باشم، یک علمی باشم برای فرهنگ شیعه کشور.
سلامت باشید، تشکر. یک نکته‌ای که حالا بگم و بعد بریم سراغ بقیه بحثا، بعضن این اختلافی که میگید به وجود میاد به خاطر اینه که ما فکر میکنیم عراقی‌ها یک ملت دست پایینی هستن و ما تمدن برتریم، برای همین اون عراقی هم میخواد اثبات بکنه که اینجوری نیست، بعضا دعوا و درگیری میشه. بگذاریم بحث مهمان نوازی رو. عرض کردم خدمتتون تو عراق اگه رفته باشید صابخونه سر سفره کنار مهمونا نمیشینه. چرا؟ چون میگه من اینجا منتظرم تو بگی چی میخوای، من خودم برم برات بیارم، هر چی تو بخوای برات حاضر بکنم. اگه دیگه خیلی باهات صمیمی بشه خودش میشینه، ولی پسرش حتما باید دم در وایساده باشه، گوش به فرمان که اگه چیزی خواستید تهیه بکنه. اگه کسی سر سفره باشه چیزی نخوره ناراحت میشن، حتما یک دستی به سفره بیارید و یک همراهی بکنید. دوستان پا دراز کردن سمت سفره قبیحه، تیکی کردن غذا با دست برای مهمان، جا گذاشتن مهمان، اینا چیزایی که زیاد الان باش کار نداریم. بریم بحث بعدی، شاخصهای رفتاری. تعصب زیاد نسبت به عشیره، عشیره رو عرض کردم خدمتتون، بحثش زیاده. مسئله ولایت پذیری از شیخ عشیره زیاده، از آدم‌های دیگه صفره، لذا اگه ایرانیه بخواد بره اونجا بگه من بیشتر بلدم، راه به جایی نمیبرد. شهید حاج قاسم سلیمانی چیکار کرد؟ گفت آقا با هم بریم آزاد بکنیم منطقه رو، نگفت من اینجا برنامه می‌ریزم شما برید آزاد بکنید. این بود که حاج قاسم در عراق حاج قاسم شد. خویشاوند سالاری زیاده، بعضن تبدیل میشه به یک مسئله رانت و چی و این فساد و این حرفا. میگم من هفته پیش عراق بودم، یکی از رفقا شد استاندار یکی از استانها، تلفن پسرش زمین گذاشته نمیشد، از بس زنگ میزدن که آقا بالاخره آقا ما هم داشته باش یه پستی، یه جایی، یه چیزی. بعضا این پستا خرید و فروش هم میشود. حالا خویشاوند سالاری پررنگه، بحث خود را صاحب نظر دونستن. اگه شما تو عراق در مورد لایه اوزون صحبت کنید، با شما نظر تخصصی میدن باهاتون حرف میزنن. در مورد چاپ بنر صحبت کنید، همونجا همون بنده خدا میاد با شما همراهی میکنه صحبت، نظر تخصصی بهتون میده. در مورد فیلم برداری صحبت کنید، نظر تخصصی خودش رو میاد میگه. توی همه مباحث صاحب نظرن. ناراحت نشید، این نکته هست. و آره بالاخره حساسیت نسبت به خود برتربینی دیگران عرض کردم خدمتتون، بگذاریم. اگه شما یه گل به یک عراقی بدید براتون یه دسته گل میاره، بهش یه سلام بگید، سلام احوال پرسی میکنه به شما. هر چیزی که هر نیکی که شما به یک عراقی بکنید چند برابر برای شما جبران میکند. چند تا از بدی ها و چند تا از نقطه ضعف ها، بدی نه اسمش اشتباه، چند تا از نقطه ضعف هایی هم که تو عراق هست، یکی عدم تکیه به توان خوده. ما نمیتوانیم پررنگه. عرضم خدمتتون ناامیدی زیاده. چی شده که اینجوری شده؟ من وقت اگه داشته باشم یه پل به تاریخ بزنم برگردم. آره، چرا ناامیدی زیاده؟ چون که تاریخ عراق رو شما از اصلا از اول آدم که اومد تو دنیا، پاشو گذاشت تو دنیا که تو عراق ظاهرا بوده، اختلاف من مورخ نیستم، تا امروز روزی نبوده که تو عراق، حالا تا امروز نگم تا 2017 روزی نبوده که تو عراق جنگ و دعوا و خون و خونریزی نبوده باشد. حابیل و قابیل ظاهرا اونجا دعوا کردن، نمیدونم، حالا میگم نه چیز زیاده. انبیاء الهی محل بعثتشون کشور عراق بوده. از زمانی که چیزی به نام تمدن و شهرنشینی و یک جانشینی به وجود اومده، تمدن‌های مختلف، سومری‌ها با آکدی‌ها، آکدی‌ها با ایلامی‌ها، تمدن‌های مختلف همیشه دعوا داشتن. همینجور تاریخ رو ورق بزنیم، بیان جلو، زمانی عثمانی و صفوی عراق محل درگیری بود. عثمانی‌ها میگفتن شما جاسوسای ایرانی هستید تو دولت عثمانی، ایرانی‌ها چه می‌دونن گفتن شما عربی تو کار با شما نداریم، دعوا بوده. از طرفی هم دو طرف دوباره می‌خواستن این بکشن عراق سمت خودشون. حالا بیایم همینجور جلو، میرسیم به 1920، بحث انگلیس که اومده و دعوایی که انگلیس رو انداخته. از 1900 تقریبا 32-33 تا 1958 که بحث پادشاهی عراق هست، توی یه دوره 25-6 ساله 58 دولت تو کشور عراق عوض میشه. یعنی به متوسط هر 6 ماه یک بار یه دولت جدید میاد. فرض بفهمید مثلا تا 6 ماه دیگه اگه کسی با آقای پزشکیان گیر بده، بر اصل فضای ثابت و فضای جنگ و اینا نه، فضا ثابت و همه چی گل و بل بود، تا 6 ماه دیگه، تا یک سال دیگه با آقای پزشکیان کسی گیر بده، میگه که آقا هنوز من دولتم متشکل نشده، هنوز همدیگه رو پیدا نکردیم. کما اینکه برای دولت آقای رئیسی هم همین بود، انتقادی میکرده کسی میگفتیم آقا هنوز دولتش متشکل نشده. حالا فرض بفرمایید توی یه دولتی هنوز دولت شکل نگرفته، 6 ماه نشده، یه کودتایی میشه، یکی دیگه علم بلند میکنه، اینو میزنه زمین، خون و خون ریزی به طرز فجیعی که حالا فرض کنید مثلا نخست وزیر قبلی رو میبنده به ماشین تو کل شهر میچرخونتش که دیگه تیکه پاره میشه بدنش، میاد کودتا میکنه، یه دولت جدید تشکیل میده. 1958 مثلا جمهوریت تو عراق تاسیس میشه، اما جمهوریت بدتر از دیکتاتوری پادشاهی. 1979 صدام که سال گفتم دهه 70 رو صدام میشه اون خدای عراق به عبارتی. چرا؟ چون عراقو اینقدر میبره بالا و پروپاگاندای راه میندازه که آقا بالا بردنا رو من انجام دادم، ما در حالی که هیچ سمت رسمی هم نداشته. سال 79 این صدام با این محبوبیت میاد میشه میشه رئیس جمهور و مردم میگن که آخه ان شاء الله مثلا بهتر میشه، ان شاء الله میشه رئیس جمهور. دو سال نمیگذره حمله به ایران، اعدام شهید صد و خواهرشون و و و و اتفاقات دیگری که تا دهه آخر دهه 80 چیزی از عراق اصلا نمیماند. دهه 90 میلادی که دیگه عراق شخم زده میشه. در چه حد شخم زده میشه؟ در این حد که حقوق یک ماه یک کارگر در عراق میشده یه شونه تخم مرغ چند تا دونه نون. فرض بفرمایید اینقدر تورم زیاد، اینقدر اوضاع خراب، تحریم هایی وضع میشه علیه عراق که نمیگم بی سابقه چون بعد از عراق و علیه ایران و روسیه هم وضع شده، ولی ایران و روسیه اینقدر قوت داشتن که روپا خودشون وایستن. عراق دیگه زیرساختی نداشته که بخواد روپا خودش وایسته. چرا؟ چون که آمریکا نیروگاهاشو زده، سلاحاشو زده، چه میدونم کارخونه‌هاشو زده، هر چیزی که اسمش زیرساخت باشه رو آمریکا در دهه 90 نابود کرده. لذا دیگه عراق جایی برای ایستادن روپا خودش نداره. صدام هم که از اون ور ظلم میکنه، این ناامیدی همچنان هست. سال 2003 مردم میگن آخیش نظام بین الملل به داد ما رسید. و مثل بعضی ایرانی ها که خوشبینن که فکر میکنن آمریکا میاد براشون کار میکنه، اونجا هم خوشحال شدن یه ذره بعضیا. آمریکا آمد و دیدند کارهایی که صدام نکرد آمریکا کرد. این است استمرار ناامیدی در عراق. حالا کارهایی که آمریکا کرده اونا دیگه بگذاریم. لذا مثلا الان ما به یکی از رفقا از بچه‌های هشت شعبی بود، حالا هشت شعبی جریان‌ها و دسته‌های مختلف داره بماند، از بچه‌های توجیه عقایدی بود. یعنی چی؟ یعنی از بچه‌های چی بهش میگیم ما روحانیونی که میرن تو چی؟ عقیدتی سیاسی. احسن. از بچه‌های عقیدتی سیاسی بود. از بچه‌های عقیدتی سیاسی معمولی هم نه، از بچه‌های رده بالا. مسئول انتشارات بود و صحبت‌های از داغا رو ترجمه می‌کردن به عربی و منتشر می‌کردن. حالا این مسئولیتی داشت اونجا. به این بنده خدا گفتیم آقا شده تا حالا آرزوی شهادت کنی؟ به شوخی گفت شهادت که تو عراق آرزو نمی‌خواد. تو عراق باشی هم دیگه هم یکی از عشیره دیگه میزنه. اون نزنه آمریکا میزنه، آمریکا نزنه داعش میزنه، داعش نزنه یکی خودی بی خودی نو خودی، بالاخره یه جوری میزنه. تو عراق شهادت آرزو نیست، مردن به حالت طبیعی آرزو. لذا این ناامیدیه هست که آقا من برای چی کار کنم؟ دو روز دیگه یه موشک میام میزنن بالاخره یکی از من نخواهد ما. لذا این نکته ای که برای دوستانی که میخوان کار بلند مدت کنن تو عراق زیاد میشه در موردش بحث کرد و صحبت کرد و اینها خیلی زیاد شد صحبت ما. ببخشید مصرف گرایی زیاده، چند تا وجهه داره مصرف گرایی. یه بخشش میشه اسراف، یه بخشش میشه ارزم به خدمتتون که واردات چی بودن و هیچی خودشون تولید نکردن که الحمدلله داره بهتر میشه. والا بحثای دیگه تفرقه و عدم اتحاد. اتحدوا العرب ان لا یتحدوا، یه جمله. یعنی چی؟ یعنی توی یک مسئله فقط عرب ها یا به عبارتی دقیق تر عربی ها با هم دیگه اتحاد دارن، این که هیچ وقت هیچ اتحادی نداشته باشن. دو نفر با هم رفیقن، یه نفر سوم بیاد میشن دوباره دو نفر، این نفره میپره. و این اتفاق زیاد میبینیم. بچه های مقاومتی، رفقای مقاومتی خودمون از یک فصیله و از یک جریان مقاومتی ذیل یکی پرچم. ببینید ما الان یه بحث جریان شناسی یه کوتاه اشاره کنم بگذارم. ببینید ما تو هشت شعبی یک ید واحده نیست، یه پرچم واحد نیست. هشت شعبی متشکل است از جریان ها و گروه های مختلف مقاومتی عراق که از سال 2003 فعال شدن، حالا تا زمان داعش و اینا دیگه گروه های مختلفی که فعال شدن. الان به مرسوم هست که میگن آقا هشت شعبی دو تا جریان عمده وجود داره، یکی هشت مرجعیت، یکی هشت ولایت. هشت مرجعیت اوناییه که ذیل پرچم آقای سیستانی سینه میزنند و کار میکنند. هشت ولایت اونایی هن که نزدیک به ایران هن، نزدیک ترن به ایران. مثلا نجبا و کتایب و فصائل و اینها مثلا به عنوان هشت ولایت شناخته میشه. حالا با یکی از این بچه های هشت ولایت صحبت میکردیم، میگم دوتاشون توی یک فصیله مقاومت، توی یک گروه مقاومتی بودن، این دو بزرگواری که الان عرض میکنن. با یکیشون صحبت میکردیم گفتیم که خب صحبت تموم شد بریم با فلانی هم یه جلسه داریم. فلانی برای چی میرید باشی؟ اون که بلد نیست، اون شاگرد من بوده مثلا، الان چیزی باش کار میخوای که بیا با هم بشینیم صحبت کنیم، کارو ببندیم، کارو در بیاریم. اونجا نمیخواد بری. باش رفتیم پیش اون یکی، گفتیم پیش فلانی بودیم، جات خالی ذکر خیرت شد. گفت که پیش او برای چی رفته بودید؟ او که چیزی حالش نی بابا، بیاد اینجا بشینیم صحبت کنیم، بیا خودمون بشینیم کارو ببندیم. یعنی دو نفری که هم ولایی ان برای آقا جون میدن، با داعش جنگیدن، تمدن اسلامی و دیگه مبانیشو خوردن، همه این حرفا، ولی تو عراق متاسفانه این وضعیت هست. عمده دلیل و مشکل عراق هم همین تفرقه و عدم اتحاده که حالا دلایل مختلف داره. علاقه به نظافت و تمیزی بگم دوام میکنید، ولی خلاصه بگم ببین نظافت تمیزی تعریفای مختلف داره، ابعاد مختلف داره. حتی دوام نکنید اول تسلیم باشم. بعد اینکه نظافت فردی تو عراق یه خورده پررنگ تره، نظافت جمعی کم رنگ تره. اونی که ما میبینیم نظافت جمعیه، لذا میگیم که چه وضعشه بابا، شهرداری نداره، اما فردی اون جمعی داره. اما فردی وقتی میاد تو لایه فردی میگه که آقا ایرانی ها چه اینجوری همش تنشون بو عرق میده، اون شاکی از ما که ماها نظافت رو رعایت نمی کنیم. لذا آقا حالا درسته که اون بنده خدا مثلا بیشتر جایی که ما را دیده تو اربعین هست و تو سفرها هست، خب طبیعیه تو اربعین تو سفر آدم کمتر به نظافتش میرسه، اما این نکته رو هست، حالا یه چیزی هست. حالا بحث قانونمندتر بودن، آقا دوباره بگم دوام نکنید. قانون منطقه بودن نه به این معنی که قوانین رو بهش احترام بذارن، نه، قوانین عشیره‌ای پررنگه. یعنی چی آقا؟ یعنی قهوه خوردم، قهوه ریخت برات، باید با دست راست بگیری، با دست چپ بگیری بده. این قانونه، اینو فوش. قانونش عشیره‌ایه، قانون نیست که تو مجلس تصویب شده باشه، قانون عشیره است. قهوه میخوای باید یه جور لیوانتو تکون بدی، قهوه نمیخوام نه ممنون، باید یه جور دیگه لیوانتو بهش پس بدی. چه میدونم، حالا یه اصول کافیه قهوه خوردن کلا اصلا ببین چجوری باید برنامه‌ریزی کنیم. هیچ بحثای دیگه، قانونهایی هست، قانون عشیره‌ای به شدت به این قوانین عشیره‌ای خودشون پایبندن. آقا وارد یه جمعی شدن حتما باید از سمت راست دست بدی بیای سمت چپ، از سمت چپ بده. حالا ایرانی ها برن این کار رو کنن زیاد گیر نمیدن، آقا عراقی که نیست، ولی در کل این حالت توی عراقی ها هست. بالاتر بودن روابط اجتماعیش نسبت به ایرانی ها، ما بهش میگیم خونگرمتر بودن. تو خوزستانی های خودمون هم این رو میبینیم، توی یه کوچه محله همه هم دیگر رو میشناسن، ولی دیگه تو زندگی شهری ماها طبیعیه که من چند سال زندگی میکردم یه جایی نمیدونستم فلانی همسایه ماست، یه داری چی کار میکنه، اصلا شغلش چیه. بعدا دیدمش توی یه جای دیگه، گفت کار من تو کار آسانسور هم کنه، چه جاله ما آسانسور هم خراب شد نمیدونستیم باید به شما بگیم. حالا پایین تر بودن نظم در بین مردم عراق، این هم عرض بکنم مثل همون بحث نظافت، نظم عمومی، نظم فردی. عمومی یک مقدار پایین تره، ولی فردی مقداری شاید پایین تر نباشد. بگذاریم رفتارهای عمومی هم یه اشاره بکنم بریم سر بحثای بعدی. آقا صحبت داریم می‌کنید با خنده و با اینا، حواستون باشه که جوری نباشه که گارد بگیره طرف. بعضی وقتا ما ایرانی ها صحبت می‌کنیم یه خنده یه چیزی با هم صحبت می‌کنیم، اشاره می‌کنیم سمت عراقی، یه خنده یه چیزی هم قاطیش می‌کنیم، عراقی سری اینا رو به خود می‌گیرن. حواسمون باشه شائبه دار نباشد صحبت هامون حتی با هم دیگه که طرف عراقی ناراحت بشه. توهین بردن کفش داخل اماکن رو گفتم، کلا آقا این کفش خیلی چیز بدیه تو عراق، البته الان یه خورده تلطیف شده. پشت کردم ظریف رو گفتم، عرضم به خدمتتون که تون صداشون زیاده، دعوا نمی‌کنن. گفت دو نفر تو خیابون داشتن با هم صحبت می‌کردن، رفتیم جداشون کنیم، فهمیدیم که نه داشتن دعوا می‌کردن، رفتیم جداشون کنیم، دیدیم که نه دعوا نمی‌کنن، دارن با هم صحبت می‌کنن. عراق اینجوریه، صداشون بلنده، دعوا ندارن. عادی بودن سیگار کشیدن هم که چیز عادیه، بابا میره خرید برای بچه‌ش هم سیگار می‌خره می‌ذاره تو خونه که بالاخره می‌خواد بکشه باشه، جزء مصارف خونه است، چیز عادیه. هر چند سیگار عادیه به همون اندازه مواد مخدر بده. اینم یک نکته. نگاه به جهان، خب یه خورده تونتون اومدم برسیم به اینجا بحث فلسطین. تا حالا کنش یا ارتباطی تو بحث فلسطین با عراقی‌ها داشتید؟ اکتی چیزی؟ نه. اگه تو پارسال کسی به من میگفت آقا پرچم فلسطین ببریم پیاده روی اربعین، میگفتم نه مطلقا این کارو نکنید یا با ملاحظات این کارو بکنید. چرا؟ آقا عراقی ها نسبت به مردم فلسطین نگاه خوبی نداشتند. چرا؟ چون سوریه صدام مهاجرم. خب بفرمایید. خب سنی بودن که ما میشناسم کسی که باباش سنیه مادرش شیعه است تو عراق، زیاد برعکسش زیاد. خانواده های مشترک شیعه سنی تو عراق اصلا خودش یه پروژه یه سوژه تحقیقاتیه که زیادن اینجور چیزی. و اینقدر که ما تو ایران بحث براعت رو داریم، تا قبل از 2003 تقریبا اینقدر بحث براعت تو عراق اصلا مطرح نبوده. اما بحث صدام نکته درستیه تقریبا. حالا بررسی میکنیم یکی یکی ادله‌ای که دوستان گفتن رو. برگردیم عقب یکی. نگاه منفی برای چیه؟ آقا گفتم دهه 90 میلادی دهه فلاکت بدبختی چیه؟ اسم اینجوری هر چی بخواد بگید. برای عراق. چرا؟ چون که آمریکا گفتم عراق رو با خاک یکسان کرد طی دو تا عملیات، روباه صحرا و طوفان صحرا. و صدامی که برای خودش داعیه این رو داشت که بشود جمال عبدالناصر جهان عرب. جمال عبدالناصر کی بود؟ تو دوستان توی دوره های حبل الله شرکت کنید دوستان بهتون میگن. صدامی که میخواست بشه جمال عبدالناصر جهان عرب رسید به جایی که چرا عشقی منو دوست نداره؟ یعنی چی؟ اومد از کشورهای منطقه پول گرفت که به ایران حمله کنه، توقع داشت که پول دادید دیگه، وظیفتونه، شما اومدید کمک کردید که جلوی ایرانو بگیرن. اما بعد از جنگ اینا گفتن پول ما رو پس بده، اون قرض بود، پول نبود که، همینجوری ندادیم که، قرض ما رو پس بده. به آمریکا نگاهی داشت که بالاخره براش کاری بکنه، که آمریکا هم زد همه چیزو با خاک یکسان کرد. شوروی هم که کلا از هم پاشید دیگه، لذا هیچ کی منو دوست نداره واقعا، این صدام یه دپرس شده بود. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ آقا اسلام گراها اینا ظرفیت خوبی دارن، بعد جنگ شوروی هم که تموم شده اینا هم الان دیگه بی جا بی مکان دنبال یه جایی هن، دنبال یه سرپناهی هن. این خوبه، با اینا میشه کار کرد. و آمریکا و اسرائیل و اینا رو زد و بالاخره اون هژمونی رو دوباره برگردون. پس چیکار بکنیم؟ بهشون جا بدیم. آقا بسم الله، القاعده اونقدر توی عراق جا گرفتن، یکی از دلایل بحث 11 سپتامبر هم همکاری صدام با القاعده بود. حالا مفصله بگذاریم. یکی دیگه از کارهایی که کرد صدام چی بود؟ یه جست خیلی چیزی گرفت، گفت آقا فلسطینی ها از خونه بیرونتون کردن، اشکال نداره بیاد من جایتون خونه میدم. تو خیابون حیفای بغداد، یه خیابون جای خوب بغداد که دوستانی که تو عراق مهد تمدن بودن اومدن دیدن، بقیه هم انشاءالله تو سفرهای گردشگری میتونن بیان ببینن، این پیام بازرگانی زیر رد شد. توی یه جای خوب بغداد اومد برای اینها یه خونه های خوبی ساخت 30-40 سال پیش، که الان هم هنوز اون خونه ها سرپاست، و گفت فلسطینیا بسم الله. کی این حرفو زد؟ وقتی که عراقیه با یک ماه حقوقش میتونست چند تا دونه نون بگیره و یه شونه تخمه مرغ. ما الان تو ایران وضع زندگیمون الحمدلله زیاد خراب نیست به اون اندازه حداقل، ولی یه شبهه‌ای وجود داره که ایران پول نفتو میده سوریه و عراق و اینها، چقدر دارن پروبال میدن، چقدر دارن تو رسانه‌ها بهش میزنن، چقدر تو ایران هر جای هر اتفاقی میفته میگن آره دارن میفرستن عراق دیگه، مثلا برق قطع میشه آره دارن میفرستن عراق دیگه. حالا این فضا ایرانه، فضای عراق که دیگه اینقدر فضا وخیم بود و شبهه هم نبود، واقعا صدام خونه ساخته و جلو چش اینا داده بود به فلسطینیا، لذا یه نفرته ایجاد شد بین عراقی‌ها و مردم فلسطین. سال 2004-2005-2006 تا 2008 دعواهای قومی مذهبی تو عراق شدت گرفت، بیشتر مذهبی، شیعه علیه سنی. چرا؟ چون شیعه سنی متحد شده بودن سال 2003 علیه آمریکا میزدن، سال 2004 آمریکا پدر آمریکا رو در آوردن، جریان‌های متحد شیعه و سنی، صدری‌ها از شیعه و جریان‌های مختلف اهل سنت عراق. آمریکا دید نه اینجوری نمیشه، اومد اختلاف انداخت، قضیهش مفصله. و با این اختلافه که مثلا یکیش بحث حرم سامر رو بود که حرم سامر رو زد و انداخت گردن اهل سنت، دعوای مذهبی رو توی عراق پررنگ کرد. سنی و شیعه به جای اینکه علیه آمریکا بزنن، اومدن علیه همدیگه رو زدن کشتن. تعداد زیادی انتحاری توی شهرهای شیعه نشین خودشون رو منفجر کردن. یه نکته ای هست که نه رد شده نه تأیید، ولی بالاخره همه این رو قائلن بهش، این که خیلی از این انتحاری های توی اماکن متبرکه شیعه کار فلسطینی هاست. این خیلی تشدید کرد اون دعوای عربی ها با مردم فلسطین رو. دیگه اینا کشته شدن، نمیشه بریم بررسی بکنیم این فلسطینی بود یا نه، ولی مرسومه.
اونجا عدله زیاد داشتن با تصویر و از اون چی میگن از اون سجل احوالشون که اینا مهاجر فلسطینی،
کارهای مختلفی بگم بوده و میشود که آخرش من اینو تا آخر خراب نکنم نسوزونم ول نمیکنم. درست شد. عرضم خدمتتون که این نکته دوم. نکته سوم، صدام تو عراق اعدام شد، همه جشن پایکوبی و شادی، تو فلسطین حالا یه محله یه جا کار نداریم، تو فلسطین براش مجلس ختم گرفتن، یه میدون به نامش نامگذاری کردن تو فلسطین. میگه الان کار ندارم به جزئیات مسئله که آقا توی یه منطقه فلسطین بود و اصلا اون مردمش آدم خاصی بودن و الان هم دیدگاه خاصی دارن، اینا رو کار ندارم. ولی بالاخره این اتفاق افتاد و عراقی ها دیدن هیچ جوره نمیشه آبشون با فلسطینی ها توی یه جوب بره. یه رفیق عراقی پیدا کردیم، آدم متشخص و خوبی بود و بنده خدا کارمند رده بالایی بود، مقاومتی نبود، آدم عادی بود. در مورد کارهای مؤسسه توضیح دادیم که تو عراق چه کارهایی میکنیم، خوشش اومد به به اصلا بیاد مشترک کار بکنیم اینا. رسیدیم به اینجا که آقا پرچم این عکس مسجد الاقصی پشت سر ما بود، رسیدیم به اینجا که آقا ما کارامون اینا برای راه قدس از کربلا میگذرد و قدس و فلسطین این حرفو، که حاجی رفاقتمون خوبه بذار پایدار بمونه. تا این حد بحث این مسئله براشون مهم بود. لذا تا پارسال هر کی میگفت میگفتن آقا بحث فلسطین رو مطرح نکنید، اگر میخواید مطرح بکنید با لوازم اشکالا بگذارید. اما امسال از عملیات 7 اکتبر و طوفان الاقصا ورق برگشت، نگاه دنیا حتی نسبت به مسئله فلسطین عوض شد و واقعی تر شد. لذا الان توی مثلا ما توی مهر ماه که رفتیم تریبیل، اگه یادت باشه مرز اردن، یه تجمع عراقی شکل گرفت اونجا، خیلی از عراقی اومدن همکاری کردن، خیلی از اشاعر اگه فیلماشون رو ببینید با پرچم عشیره اومده، یعنی درسته بعضا فصائل مقاومت اومدن پای کار، ولی خیلی از اشاعر اومدن اونجا، اشاعر عراقی که خودشون عراقی بودن و اون نگاه ها رو نسبت به فلسطین داشتن اومدن پای کار، شیوخ اشاعر پا شدن اومدن، از سنی و شیعه، از عرب و کرد اومدن توی اون بحث تریبیل حاضر شدن. و برنامه‌ای که قرار بود یه تجمع باشه چند ماه طول کشید تا بالاخره جمعش کردن اونوریا. لذا الان دیگه مسئله فلسطین توی عراق مسئله اون زمان نیست. الان عراقی‌ها فهمیدن که آه مثلا ما با فلسطینی‌ها دعوا داریم، بحث ظلمی که داره تو فلسطین میشه چیز دیگه ایه. بحث فلسطینی که الان داره اتفاق میفته با بحث دعواهای قدیم ما اگر هم صادق بوده باشد متفاوته. لذا الان میشود کار کرد، چه کاری میشه کرد؟ حالا چند تا پیشنهاد آخر کار عرض میکنم خدمتتون. بریم بعدی، مسئله فلسطینی گفتم، بریم بعدی تر بحث اسرائیل. آقا با فلسطینی‌ها بعدن پس با اسرائیلی‌ها خوبن؟ نه آقا، اگر ضد صهیونیسمی بودنشون بیشتر از ما ایرانی‌ها نباشه کمتر نیست. حالا کار ندارم کردستان روابطش با اسرائیل و اینا چیه، ما داریم بیشتر گفتم شیعیان عرب رو بحث میکنیم. حالا تو بحث ضدیت با یهود که سنی هاشون الحمدلله پایکارترن بعضن. لذا با یهود، با اسرائیل، با صهیونیست کامل مخالف. حالا در مورد آمریکا دو تا نظر هست که مثل ایران خودمون که بعضیا میگن آره با آمریکا ببندیم خوبه گل بلبل میشه، بعضیا میگن که نه چه گل بلبلی، داره 20 سال پدرمون در آورد. بحثش زیاده. در مورد ایران نظرشون چیه؟ در مورد ایران نظرشون چیه؟ خب عرضم خدمتتون که یه نگاه هم دو تا نگاه عمدتاً میشه گفت هست. یه نگاه علیه ایرانه که میگن آقا ایران بده. چرا؟ چند تا دلیل داره، چند تا خواستگاه داره. یک، به توجه تبلیغات صدام، شما الان همون شارع متنبی رو برید کتابای قدیمی رو بررسی بکنید که اگه آجا رفتن دیدن، کتابای زمان صدام هست که داره فوش میده به امام و انقلاب ایران و این حرفا، اونجا هست میتونید ببینید کتابا رو. این کتابا برای منی که الان تقریبا 50 سال نیست، آقا منی که فرضاً 50 سالمه با اون کتابا رشد کردم، بزرگ شدم، لذا یه چیزایی ته ذهنم نقش بسته. این یه نکته. نکته بعدی، جنگ ایران با داعش در داخل مرزهای خودش. ببینید چی میگن؟ میگن که آقا داعش هدف اصلیش کجا بود؟ ایران. ایرانی ها اینقدر سیاست دارن که با خون جوانهای ما از خودشون دفاع کردن. یه جمله هم هست که حالا قبل و بعدش رو میزنن، میگن دیدید خودشون گفتن اگر تو سوریه و عراق نمی جنگیدیم با تو کرمانشاه و همدان می جنگیدیم. پس این ایرانی ها برای خودشون بود که اومدن اینجا خرج کردن، نه برای ما، بلکه خون جوانای ما هم ریختن برای خودشون. سوم، ایران به دنبال تشکیل امپراتوری قدیم خودشه. ببینید ایرانی ها میگن تمدن اسلامی، تمدن اسلامی، اینا بازیه، اینا دنبال همون امپراتوری ساسانی خودشونن، اسلام هم فقط بهانه است براشون. و متاسفانه رفقای حزب اللهی، سوپر حزب اللهی، حزب الله دلوکس چیش میگن، اینا داریم که دامن میزنن توی بحث چیز. مثلا میگن که آقا گروه های نیابتی ایران. آقا گروه نیابتی ایران یعنی چی؟ مگه نوکر بابامونن؟ اگه دارن کار میکنن برای اسلام دارن کار میکنن، نه گروه نیابتی ما باشن که اگه مثلا اسرائیل ما رو زد او بیاد به جای ما اسرائیل رو بزنه. و این حرف ها متاسفانه تو عراق منتشر میشه و عراقی ها هم میشنوند و میبینند و رفتارهای ما رو میبینند که آقا اسلام برامون بعضن صحبتی بیش نیست و بیشتر دنبال اون تمدنه خودمونیم. لذا باعث میشه که یه خورده نگاه ها نسبت به ایران و نسبت به شعارهایی که ایران میده یه خورده متزلزل بشه. بحث زیاده، اینجا خیلی میشه حرف زد، جلسه ها میشه گذاشت، بگذاریم. اما اینجوری نیست که حالا همه اینجوریه، نه آقا، نگاه مثبت نسبت به ایران خیلی بیشتره. خیلی از ایران، خیلی از عراقی ها تو سالهای جنگ، تو سالهای زمان صدام ایران زندگی میکردن، خانومشون ایرانیه، بچهشون ایران به دنیا اومده، شناسنامه ایرانی داره بچه‌هاشون، خیلی هاشون 30,000 خانوم ایرانی داریم که تو عراق الان زندگی میکنن. اینا از زمان جنگ، مرد جهادی ها اینا پاشون اومدن ایران در حمایت از ایران، علیه صدام جنگیدن، توی ایران ازدواج کردن، الان 30,000 تا خانوم ایرانی داریم که شوهرشون عراقی دارن، تو عراق زندگی میکنن. یک ظرفیت و پتانسیل زیادی برای خانومایی که میخوان تو عراق کار بکنن که میشه با این خانوما و با بچه‌هاشون اینا کار فرهنگی زیادی انجام داد. جنگ ایران با داعش، بله بعضی اون نگاه بده رو دارن، ولی خیلی ها نگاه خوبه رو دارن. آقا زمانی که داعش کردستان عراق سقوط میکرد و ما به آمریکا و به غرب و به همه کشورهایی که همپیمان بودن، پیمان مشترک داشتیم، پیام فرستادیم که آقا بیایید کمک، ما هیچ کدوم نیومدن، اما ایران 24 ساعت نشد که اومد، حاج قاسم اومد تو کردستان و عراق رو نجات داد. اینو مردم عراق یادشون نمیره، کمک های ایران به بازسازی عتبات، به بازسازی عراق رو مردم عراق یادشون نمیره. اما حالا تو بحث ایران هستیم، من یک تقسیم بندی دیگه ای هم داشته باشم. یه دو دسته دیگری هم هست اینجا، دو دسته رو گفتم، دو تا نگاه رو گفتم، یه دو نگاه دیگری هم هست، نگاه به مردم ایران و نگاه به دولت ایران. یکی از دوستانی که اصالتا ایرانیه، رفته عراق، شده معاودین و برگشته، خانواده‌اش از عراق اخراج کردن زمان صدام و عربی زبان مادریشه، تقریبا لهجه عراقی زبان مادریشه، گفت که با یکی از دوستان رفتیم از شلمچه بریم عراق، دو نفری. گفت من نگفتم عراقیم، با فارسی شکست بسته گفتیم آقا ما میخوایم بریم نجف. گفت که خب شما دو نفرید، ماشین در بس میخواید ببرید یا میخواید یه نفر دیگه هم بیاد که ماشین کامل بشه؟ چون میدونید تو عراق سواری 3 نفر سوار میکنه، 4 نفره نیست، چون که راحت تر 3 نفر بکنه. حالا گفتیم نه صبر میکنیم، ما پول ماشین در بس نداریم، صبر میکنیم. صبر کردیم، یه جوون کرواتیه، ریش ستیقه، قیافه آمریکاییه، چه میدونم، اینجوری اومد سوار شد. گفتیم آخ، حالا سوار شد و راه افتادیم. اومدیم جلوتر، به راننده گفت که به زبان عربی، منم که نگفتم عربی میفهمم، انگار فارس هم از بیخ، به زبان عربی لهجه عراقی به راننده گفت اینا ایرانی هن؟ راننده گفت آره. گفت پس مهمون من. راننده چیز شد، گفت نه حالا که اینجوری هستم مهمون من، پول ازشون نمیگیرم. بحثشون بود که ما مهمون او باشیم یا این. ما هم که هیچی نگفتیم که فهمیدیم چی دارید میگید، بالاخره بابا بخواید حساب کنید چرا چیز کنید. بگذاریم، رفتیم جلوتر، زمان تبلیغات انتخابات بود تو عراق، بنر یکی از چهره هایی که معروفه که نزدیک ایرانه، کار نداریم کی، بنرشو زده بودن. همین کرواتی ستیقه اینا این شروع کرد فوش دادن به این آقاه و به ایران که این آقا رو بزرگش کرده آورده گذاشته تو عراق. طرف میگم من موندم، این دوست داره ایرانی ها رو یا لجه با ایرانی ها چیکار داره میکنه. خلاصه اینجوریه، بعضن نگاهشون به جمهوری اسلامی منفیه به خاطر حالا همون شبهات و همون نکاتی که گفتم، اما مردم ایرانو دوست دارن. یه جمله بگم که شاید بعضیا تعجب بکنن، مقتدی صدر پارسال به تمام موکباش دستور داد آقا زائر عراقی نگیرید، زائرهای ایرانی بیان تو موکب شما مستقر بشن. کی گفت این حرفو؟ مقتدی صدری که همه میگن ضد ایرانیه، در حالی که میگه آقا اصلا عراقی را ندید، فقط ایرانی بیاد تو موکب. تو بگذاریم، هفت در جریان صدر زیاده. حالا میخواستم بگم که این نگاه نسبت به ایران هست، نگاه نسبت به مردم ایران نگاه مثبتیه. خیالتون راحت، جایگاه زنان حرف زیاده، بسه الان زیاد فکر نمی‌کنم بهش نیاز باشه. تو اربعین خانمایی که میخوان بلند مدت تو عراق کار بکنن بیان، در مورد بحث زنان زیاد میشه صحبت کرد. آسیبای فرهنگی اجتماعی، فاصله طبقاتی زیاد و گسترده. آقا ما مثلا فاصله طبقاتی تو ایران یعنی چی؟ یعنی او پراید سوار میشه، اون یکی پورشه مثلا، ولی فاصله طبقاتی تو عراق اینقدر نیست، خیلی بیشتر از این حرفاست. این بحث اقتصادیش، بحث اجتماعیش همینه، این یکی مثلا مسئولیتش فلانه، اون یکی مسئولیتش فلانه. تو فرهنگی همینه، تو بحث‌های مختلف شکاف طبقاتی، فاصله طبقاتی بسیار زیاده. تفصیلاتش بگذاریم. انفجار اطلاعاتی، تا زمان صدام فقط یک شبکه، دو تا شبکه تلویزیونی بود، یه اینترنت ضعیفی که کلا فقط با باید برفتی مجوز میگرفتی از وزارت که آقا بتونی از اینترنت استفاده بکنی، باید استاد دانشگاه میبودی یا دانشجوی رشته های یعنی سطوح عالی که بتونی از اینترنت استفاده بکنی. فکر کنم کلا 12000 نفر طبق آمار تا سال 2003 از اینترنت استفاده کرده بودن تو عراق. 2003 یعنی 82، 12000 نفر فقط اینترنت استفاده کردن تقریبا. صدام رفت، آمریکا اومد، اولین چیزی که و بیشترین چیزی که وارد عراق شد کانتینر دیش و ریسیور ماهواره بود. و عراقی هایی که تا دیروز چش و گوششون رو بسته بودن کامل و میگفتن حق نداری هیچی ببینی هیچی بگی، یهو چششون رو باز کرده بودن و تشنه این که آقا دنیا چه خبره، بریم ماهواره بگیریم ببینیم دنیا چه خبر است. اینترنت به به، گوشی موبایل، بریم آقا ببینیم چه خبره دنیا، چقدر از دنیا ما عقب موندیم تو این سالها، بریم برسیم به دنیا با این تصور که دنیا تو این هاست. لذا رشد بسیار زیاد شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی تو عراق داریم. طبق آمار سال 2024 تقریبا 40 میلیون عراقی، 40 میلیون آماری خود کمتره دقیقش یادم نیست، حدودا 35 6 میلیون عراقی دارن از اینترنت استفاده میکنن. کل جمعیت عراق چقدره؟ طبق همون آماره حدودا 40 تا 42 میلیون نفر، آمار دقیق تو عراق نداریم متاسفانه. با فرض این که حدود 10-12% جمعیت عراق کودکان 0 تا 7 سال هستند که الحمدلله خوبه، می شود گفت تمام جمعیت بالای 7 سال عراق از اینترنت استفاده میکنن، شبکه اجتماعی دارن. پیرمرد، پیرزن، بچه، بزرگ. مادر بخواد بچه‌شو بگه آجی بیاد سفره پهنه تو فیسبوک بهش پیام میده، صداش نمیزنه گرش درد بیاد. کودک و نوجوان، خرد و کلان، همه تو فیسبوک، تو واتساپ حضور دارند. چیزی هم به نام فیلترینگ توی عراق نیست، هرچند الان که تو ایران هم هست که دیگه فایده کاری نمیکنه، ولی بالاخره تو عراق چیزی به نام فیلترینگ نیست. فقط تلگرام یه زمان که میخواستن فیلتر کنن که اینا گذشت. لذا این محدودیتی که از بین رفت بهش میگن یه پدیده اتفاق افتاد به نام انفجار اطلاعات و باعث خیلی از اتفاقاتی که الان توی عراق داره میفته همین انفجار اطلاعاته که یکیش میشه همون بحث افزایش طلاق. فساد ساختاری رو بهتون گفتم، یه اشاره کردم، یه اشاره تر بکنم، این که خیلی از پست‌ها تو عراق خرید و فروش میشه. آقا فلان وزارت قیمتش اینقدره، پول بدید بری وزارت خونه رو بخری بشی وزیر. رسمی ها، یعنی رسمی که تو سایت نمیزنن پول وزیر، خیلی نه عادیه، ریاست پلیس فلان شهر عادیه، فلان قیمت داره. عرضم خدمتتون بحث اون استانداره رو گفتم خدمتتون. بحث فساد ساختاری رو بخوام یه چیز دیگه بگم ازش که می‌خواستم بگم، حالا آقا خیلی فساده یا بگذاریم، قبول کنید از ما فساد زیاده. طلاق خیلی آمار رشد زیادی دارد، اگه تو کار خانواده اید بسم الله خیلی میشود جای کار داره. بیکاری به شدت زیاد، یه بخشش به اون ناامیدیه برمیگرده که آقا خب حالا که چی بزنم کار بکنم که چی بشه. خیلی هم یه بخشش هم برمیگرده به این فضای این که فضای راحتیه مانعی میشه که من ریسک بکنم برم کار غیر دولتی بکنم. لذا هر سال، تقریبا هر سال توی عراق یه تظاهراتی را میفته، آقا ما بیکاریم ما کار بدید. بالاخره یه عده رفتن دانشگاه فارغ التحصیل شدن، میگن آقا ما بیکاریم بیاد ما کار بدید. میرسیم بهش.
قرارش که مثلا حالا ما در حد یه سفر اربعین اومدیم می‌خوام فرهنگ رو بشناسیم ارتباط بدیم. برای چه لزومی داره که ما بخوایم حضور داشته باشیم توی عراق در حالی که مثلا هنوز نوجوان دهه 80 90 خودمون اینجا خیلی از مشکلات دارم می‌خوام بهش رسیدگی کنم.
در تایید حرف شما عراقی میگم شما اگه بلدید برید اقتصاد خودتون رو درست کنید. حالا حرف زیاده میگم، عرض می‌کنم خدمتتون. رشد بیکاری باعث میشه که چی؟ یعنی اون بیکاری باعث میشه که بیان اعتراضات بکنن. توی اون اعتراضات دولت هم میگه خب چیکار کنیم دهنشون علل حساب بسته بشه، باشه آقا بیا استخدامت میکنم. استخدام میکنم، نتیجه شده چی؟ الان عراق 40 میلیونی 7 8 میلیون کارمند داره، یک دولت به شدت بزرگ. تو ادارات چیکار میکنن؟ هیچی. مثلا قرار حالا تو ایران ما امضا بازی و این حرفا رو داریم، این بوروکراسیه که آقا مثلا یه مدرک میخوای بگیری باید از این اداره پاشی بری اون اداره تو فلان ساختمون فلان جا امضا بگیری. تو عراق برعکسشه، تو یه اتاقی که میخواد یه امضا بزنه 20 نفر نشستن، 20 نفر باید اون یه امضا رو بزنن. چرا؟ چون هیچ دولت اون اینا رو استخدام کرد. بعد از اون طرف شاکی هستن که آقا چرا بودجه نیست، چرا پولای نفت. الان یکی از شکایت های دوستان عراقی اینه آقا ما نصف جمعیت ایران جمعیتمونه 80-40، یک سوم مساحت ایران مساحتمونه، فروش نفتمون هم که تحریم نیستیم، دو سه برابر داریم بیشتر میفروشیم، پس این پولا کجا داره میره که ما میریم ایران اینقدر جاده اینقدر آبادی اینقدر داره بمب میسازه فضا ماهواره میسازه میره فضا، ما هنوز تو اولیات موندیم. یه جواب، خب بابا نامرد هرچی پول داره دولت که میده به شما دیگه، چیز براش نمیمونه. 70% حدودا آماری که سال 2019 خودمون بررسی کردیم، حدودا 70% بودجه عراق صرف همین کارهای قند و چایی و همین حقوقای کارمندا میشه. لذا دولت عراق میاد به اینا پول میده، میگه آقا پاشید ایران درس بخونید، حداقل دیگه نشید برق مصرف نشه، کولر رو که روشن نذارید. با حقوق دولتی میان تو ایران درس میخونن و خیلی هاشون کارمندن. لذا اگه میخواد با دانشجوهای عراقی کار بکنید، اینا خیلی کار توش بعد در نمیاد، چون کارمندای اینا که بنده خدا از سر بیکاری کار بیکاری که داشته اومده اینجا دانشجو شده. بگذاریم به بحث بیکاری رو. بحث تهاجم فرهنگی شدید، تهاجم فرهنگی علیه ایران هست یا نه؟ هست، همین اندازه چه بسا بیشتر علیه عراق هم هست. اما چرا تو ایران مثلا یه خورده جلوشو گرفتن؟ آقا هزار تا مؤسسه هست داره کار میکنه، حوزه علمی فعاله، چه میدونم، و دولت داره مبارزه میکنه، اما تو عراق حوزه علمیه که میگه به من چه، من کارم فقه اصول خوندنه. فضای مردم و فضای جامعه هم که گفتم به شدت حس و حال اینو دارن که یه نفر پاشه بگه من امام زمانم، برن لبیک کنن، برن بیعت کنن باش. نهاد و سازمانی هم نیست که جلوشونو بگیره و ترمزشونو بکشه. مثلا تو ایران الان یکی بگه من پسر امام زمانم، حتی این چیز دادگاهی روحانی میاد میگیره میبره بنده خدا. ولی تو عراق حرفا نداره، هر کی هر ادعایی میخواد میکنه و هیچ مؤسسه ای نیست که آقا بیا جواب بده. حالا اینجا مثلا یک سالچی پاسخگویی به شبهات دینی اینا هست، مثلا داریم ما، حوزه داره، کار ندارم چقدر کارایی، ولی بالاخره همین هم تو عراق نیست. لذا تهاجم فرهنگی به شدت پررنگ تره، حوزه علمی هم که کار نداریم باشه. بحثمونو تا اینجا بذارم یه نقطه، بریم بحث بعدی. آیه اصغری اون بروشوره رو که گفتم بهتون هست که الان اینجا نشون بدیم. بحث بعدی که عرض بکنم خدمتتون این فضای کلی مردمی و فضای فرهنگی کشور عراق. یه کوچولو اشاره به تاریخچه اربعین بکنم با توجه به این صحبتایی که کردم. ببینید اربعین همون جوری که حاج‌ها گفتن از قدیم الایام منبع و منشأ حرکت‌های ضد استکباری نه تنها عراقی‌ها که دیگران بوده. لذا تو طول تاریخ عراقی‌ها حضور و راهپیمایی اربعین توشون پررنگ بوده، الا یک برهه زمانی که تقریبا میشه گفت برهه زمانی زمان صدام هست که میاد کلاً ممنوع میکنه، حتی بعضاً میگه آقا دست تو مثلا باید بدی که بتونی تو پیاده روی شرکت کنی، عراقی باید دستشو میده. مستندی هست که ساخته شده به زبان عربی، انشاءالله حالا قرار بود به امسال برسه، هنوز نرسید متاسفانه، بچهای چیز زده بودن اسمشون یادم رفت، مستندی که در مورد پیاده روی ایام زمان صدام بود که چجوری عراقی ها از لای نخلستون ها، از این دریا، از این رودخونه هندیه که با یک قایق خیلی فجیحی میرفتن پیاده روی شرکت میکردن، بله خود عراقی ها، و سعی داشتن که این راهپیمایی عراق، راهپیمایی اربعین نخوابه، تا الان که الحمدلله دیگه جهانی شده و ما این راهپیمایی جهانی اربعین رو باید متصلش بکنیم به قدس شریف انشاءالله. چجوری؟ پیشنهادهای مختلفی هست. یه کاری که امسال شکل گرفته الحمدلله، چند تا از مجموعه های مردم نهاد بین المللی اومدن پای کار و زیر پرچم کار وایستادن و از کشورهای مختلف هم انشاءالله قراره که دوستان دیگه بیان شرکت بکنن، بحث راهپیمایی مسیرت الاحرار هست. راهپیمایی مسیرت الاحرار چیه؟ راهپیمایی مسیرت الاحرار اینه آقا ما بعد از ظهر روز اربعین تقریبا 2 ساعت مونده به غروب آفتاب، حدود ساعت 4 و 5 بعد از ظهر از خیمگاه حرم ابی عبدالله انشاءالله راه میفتیم به سمت مسجد الاقصی، به سمت خروجی غربی شهر کربلا، به سمت حرم حضرت حور. حالا نقشه عراق اینجا هم نیست که نشون بدم تو نقشه، که کسی بخواد از کربلا بره تا مسجد الاقصی باید بیاد از خروجی غربی، از حرم حضرت حور رد بشه، بره تا مرز تریبیل و بره اردن و از اونجا بره انشاءالله مسجد الاقصی. این پیاده روی رو نمیتونیم انجام بدیم، زیاد مسافت زیاد بله، ولی در حد 2 کیلومتر ان شاء الله به سمت حرم حضرت حور از حرم امام حسین حرکت میکنیم. یک راهپیمایی 2 ساعته ان شاء الله خواهیم داشت، تجمع خواهیم کرد توی مسیر، سخنرانی چند تا از چهره های مقاومتی رو خواهیم داشت که ان شاء الله بعد از نماز مغرب اتفاق میفته، و بعد از اون هم بیانیه‌ای که ان شاء الله خونده میشه. نکته ای که داره اینه که ما انشاءالله هدفمون اینه، برنامه‌مون اینه، حرفمون اینه. آقا اربعین تموم شد، پرچمای عزا رو گذاشتیم زمین، از الان وقتشه که پرچم حماسه رو بلند بکنیم و راه اربعین رو ادامه بدیم انشاءالله تا گرفتن قدس. این یکی از برنامه‌هایی هستش که عرض کردم خدمتتون، از مجموعه مختلف، کشورهای مختلف، از دوستان افغانستان و پاکستان تا دوستان لبنان و یمن انشاءالله و عراق، آذربایجان، سوریه، آسیای مرکزی اومدن پای کار که انشاءالله توی اون روز بعد از ظهر روز اربعین حضور داشته باشن. انشاءالله بزرگوارانی که چه شخصی چه با کاروانهای مختلف میاد تبلیغ این برنامه رو بکنید که انشاءالله این برنامه پررنگتر برگزار بشه. کارهای مختلف دیگه ای هم میشه کرد، همراهی پرچم فلسطین توی مسیر پیاده روی و کارهای مختلف دیگه ای که خود عزیزان در جریانش هستن و بیشتر از بنده میدونن. این هم از این. حالا ما امسال یک برنامه‌ای که داریم بحث یک کار چند وجهیه، یک بخشش همین بحث مسیرات الاحراره که عرض کردم خدمتتون، یه بخشای دیگه‌اش، 4 تا دیگه بخشم که داره، یکی فصل مبلغین هست، کنشگرهای فعال اربعینی رو انشاءالله با هم توی مسیر اربعین، توی مسیر نجف به کربلا و کاظمین به کربلا توی مسیر اربعین انشاءالله با هم حضور خواهیم داشت، بحث تبلیغ چهره به چهره، بحث ارتباط چهره به چهره رو انشاءالله خواهیم داشت که اگر کسی میخواد تو عراق هر فعالیتی داشته باشه بهترین جا برای ارتباط گیریش بحث اربعینه. توی اربعین نمیشه هیچ فعالیت فرهنگی تعریف کرد، نمیشه هیچ برنامه فرهنگی رو اجرا کرد، اما میشه ارتباط گرفت برای اجرای فعالیت‌های تو طول سالش رو. این فصل اول. فصل دوم یه همایشیه توی نجف با حضور چهره‌های جوان ایرانی و عراقی، 4-5 تا از چهره‌های ایرانی، 4-5 تا از چهره‌های عراقی، یک همایشی هستش که حالا بحث تقریبا میشه گفت یه جلسه هماندیشی هست، حدودا 2 ساعت توی نجف قبل از اربعین. فصل سوم مسیرت الاحرار رو عرض کردم خدمتتون. فصل چهارم ملتقى الاحرار که میشه یک جلسه هماندیشی فعالان جهان اسلام، هر کسی ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی از هر کشوری اومده تو اربعین شرکت کرده، هر کسی از هر کشوری، 10-15 نفر از هر کشوری ان شاء الله دعوت میشه به این برنامه ملتقى الاحرار. روز بعد از اربعین یک همایشی اونجا ان شاء الله خواهیم داشت. فصل پنجم هم که میریم بغداد گردی و دوستان ان شاء الله توی سفرهای بعدی مؤسسه در خدمتشون هستیم. در خصوص مؤسسه هم یه نکته بگم خدمتتون، ببخشید طولانی شد. مؤسسه ما داره در مورد عراق کار میکنه، در خصوص عراق کار میکنه. چند تا دلیل داریم. ناظر صحبت از آجاها که گفتن آقا ما برای چی تو عراق کار بکنیم؟ حضرت امام گفتن ما تا پرچم لا اله الا الله رو بر بام های دنیا نصب نکنیم از پا نمیشینیم. بس صدور انقلاب رو مطرح کردن. در ادامه صحبت از آقا، حضرت امام، حضرت آقا بحث تمدن نوین اسلامی رو مطرح کردن که ما باید یک تمدن جهانی، تمدن اسلامی تو دنیا ایجاد بکنیم. با این هدف ها و حالا با این نگاه وارد کشور عراق شدیم، وارد فضای کشور عراق شدیم. توی چند تا عرصه داریم کار میکنیم. بحث آموزشیمون، برگزاری همین دوره های آموزشی و امثال این هست که خروجیش میشه نرم افزار آکادمی سلمان. دوره های عراق شناسی داره، صحبتی که من الان توی 1 ساعت نیم کردم توی 8 ساعت انشاءالله توی 5 تا فصل، مردم شناسی، تاریخ، جریان شناسی، ساختار سیاسی، رسانه، توی اونجا هستش. آکادمی سلمان، بله، توی بازار اینا نیست، توی سایت، باید از سایت خودمون باید بگیرید. عرضم خدمتتون که دوره لهجه عراقی هست، با توجه به صحبت های آجاها، با توجه به نکته‌ای که گفتم در مورد لهجه عراقی، یک دوره بسیار فشرده 20 جلسه ای حدودا 5-6 ساعته لهجه عراقیه، مفید و مختصر. خیلی از دوستان ما که الان دارن عراق کار میکنن با ما توی مؤسسه ما با همین دوره شروع کردن، تمرینا رو خودشون انجام دادن و الان دارن راحت عربی صحبت میکنن، لذا این دوره رو بهتون پیشنهاد میکنم. تخفیف 50% هم آقای محمد آبادی ما میدیم به دوستانی که بخوان انشاءالله تو این دوره شرکت بکنن. بحثای پژوهشی داریم، بحثای عملیاتی توی عراق داریم، بحث گردشگری رو هم داریم. هر چیزی که تو تاریخ خوندیم جغرافیاش عراقه. حضرت ابراهیم تو عراق مبعوث شدن، حضرت ابراهیم تو عراق بود که رفتن روی اون بلندی با ستاره پرستا و ماه پرستا صحبت کردن. نمرود تو عراق بود که اون پشه رفت تو دماغش، این بحثایی که پیش اومد و و و اتفاقات مختلف دیگری که گفتم. هر چیزی که تو تاریخ خوندیم جغرافیاش توی عراق. انشاءالله بیاید تو بحثای سفرهای عراق مهد تمدنم حضور داشته باشید. در خدمتتون هستم اگر سوالی نکته‌ای هست. بسم الله. چند دقیقه وقت هست برای سوال؟
اگر انشاءالله یک در کل بگم کانالی گروهی زده بشه، مثلا یک دوره گذاشت سپاه همین یک ماه قبل واسه همون همکار، هرچند که نه توقع ابلاغ کسی داشت نه توقع گواهی حضور، اما یک مثلا کانالی در مثلا بلیر زدن خیلی از دوره ها رو اطلاع رسانی میشه، پی دی اف خیلی از مثلا درس ها رو میذارم.
درست.
حالا من نمیدونم.
من شرکت کننده دوره گروه زده شده احسان، خیلی هاشون عضو شدن، هر کس هم عضو نشده پیامکش اومده اگه نیومده بگن که عضو بشه اونجا همه مسئول بعد دوستان اونجا بفرمایید که انشاءالله.
خیلی این الحمدلله حل شده. برای بحث کانال، یه کانالی هست، کانال تحولات عراق، بررسی اتفاقات و اوضاع کشور عراق، اونم هستش که لینکش آجاقا میذاره. لینک گروه عبدالله نگه انشاءالله بذارید.
دوستان اگه نداره آقای ناصری بیا تشریف دارم بهشون بگم، بر خانم و خانم رویای خانم سلیم تشریف دارم بهشون بگم انشاءالله.
در خدمتی صلوات بفرستید، دعا کنید. آقا ببخشید ما
دست شما درد نکنه.
حرفی زدیم.
خیلی ممنون.
ببخشید. سلام.
تشکر از آقا
ببخشید.